6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دو سوم از وزیران کابینه حسن روحانی به مجلس احضار شدند. درگیری‌ها در استان انبار عراق شدت یافته است. و دادگاهی در پاکستان به پرویز مشرف هشدار داد در صورت غیبت مجدد در جلسه دادگاه با حکم جلب روبرو خواهد شد. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 11 وزیر قرار است هفته آینده در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شوند و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار است در صحنه علنی به سوال یک نماینده پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. درگیری‌ها در استان انبار عراق در غرب عراق تشدید شده و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان سنی مذهب روز چهارشنبه اقدام به حملاتی علیه مقرهای پلیس در چندین شهر این استان کردند. استاندار انبار گفته است با فرار ده‌ها تن از زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های فلوجه، این استان دچار فروپاشی امنیتی شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق که پیش از این گفته بود واحدهای ارتش از شهرهای این استان خارج می‌شوند، روز چهارشنبه گفت به دلیل درخواست‌های مردم با استانداری نیروهای ارتش در این استان باقی می‌مانند. درگیری‌ها در این استان پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای تحصن کنندگان کردند. دادگاهی در پاکستان به پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور هشدار داد که در صورت غیبت مجدد در جلسه روز پنجشنبه دادگاه با حکم جلب روبرو خواهد شد. آقای مشرف که با اتهام خیانت در دوران زمامداریش روبروست، روز چهارشنبه به گفته وکلایش به دلایل امنیتی در دادگاه حاضر نشد. ساعتی پیش از تشکیل دادگاه، ماموران پلیس بمبی را در نزدیکی محل اقامت او کشف کرده بودند. مقام‌های بیمارستانی در اسرائیل گفتند وضع جسمی آریل شارون، نخست وزیر سابق این کشور که از سال 2006 در اغما به سر می‌برد، وخیم شده و خطر مرگ وی را تهدید می‌کند. به گفته رادیو اسرائیل، پزشکان گفتند شارون 85 ساله در روزهای اخیر به نارسایی کبدی نیز دچار شده است. آریل شارون در سال 2001 به نخست وزیری اسرائیل رسید و از سال 2006 پس از سکته شدید در اغما به سر می‌برد. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در برابر هتلی در پایتخت سومالی دیشب دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، این خودروها شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در پراگ، روز چهارشنبه هنگام باز کردن در یک گاف صندوق زخمی و سپس کشته شده است. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسن‌نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا میزبان شما هستم در نماگری دیگر که در آن کمی از تورم و روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر برایتان خواهم گفت. نخست مروری داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راخفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته است، مبارزه با فساد اقتصادی را اصلی ترین گام دولت 11 توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، پدیده سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی طبیعی نیست از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در عمده کشورهای در حال توسعه. آقای راخفر تاکید می‌کند که در این نظام خیشاوندی و رفاقتی آنهایی که به مقامات سیاسی که سیاست‌های اساسی را تنظیم می‌کنند نزدیک‌تر هستند از مواهب و امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد. این اقتصاددان شیوه سرمایه‌داری خیشاوندی را دارای چند اشکال عمده می‌داند. از جمله آنکه به نوشته آقای راخفر این شیوه سرمایه‌داری تخصیص غلط منابع را ترغیب می‌کند. به باور این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء تهران، نظام‌های خیشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی با بعضی از عوامل دولتی هستند و به این ترتیب تعهدات دولت در قبال این افراد فقط تا جایی می‌تواند تداوم یابد که دولت خاصی در قدرت باشد. حسین راخفر در بخشی از این تحلیل خود می‌نویسد که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بلند مدت غیر منطقی و غیر اقتصادی می‌شود، ضمن آنکه سرمایه‌داری خیشاوندی پیامدهای منفی برای توزیع درآمد دارد. او در پایان یادداشت خود موضع رئیس دولت 11 در مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌ترین سیاست اقتصادی برای اصلاح فضای کسب و کار کشور و تبدیل فضای انحصاری کنونی به یک فضای رقابتی ارزیابی می‌کند. آقای راخفر رویکرد مبارزه با فساد را اصلی‌ترین راهبرد دولت 11 نام می‌گذارد که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه موفقیت در برنامه‌های اقتصادی آن وابسته به موفقیت در این حوزه است. فرشاد مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته است، ابلاغیه اخیر ریاست جمهوری ایران به معاون اول خود برای مبارزه با فساد را به عنوان یک نقطه عطف در مجموعه تلاش‌های دولت جدید محسوب کرده است. آقای مؤمنی این تذکر را نشانه پدیدار شدن بلوغ فکری کافی نزد دولت مردان تلقی کرده است. این اقتصاددان تاکید کرده است که بیگمان در شرایطی که ساختار نهادی به ارث مانده از دولت قبلی به گونه است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به طرز غیر متعارفی کم دردسرتر، کم خطرتر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود ندارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی مرتبط با فساد و شفافیت بین‌المللی معتقد است که بیشترین فشارها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد بر عامه مردم و تولید کنندگان تحمیل شد. او در جای دیگری از یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که مسئولان دولت جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی نژاد شاخص فلاکت دقیقاً دو برابر سال آغاز مسئولیت آن دولت شده بود. به نوشته آقای مؤمنی، اقدام رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد صرفاً در حد منعکس کردن یک حساسیت درست قابل قبول است. اما او در ادامه تاکید کرده برای آنکه این حساسیت درست در عمل برای نظام ملی دستاوردی داشته باشد، باید طراحی نرم‌افزارهای مورد نیاز برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی به یک تیم صاحب صلاحیت سپرده شود که از این طریق به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولید کنندگان و مایوس کننده راندخاران، رباخاران و سوداگران باشد. گاه شمار وعده ها.
از روزی که حسن روحانی سکان دولت 11 را در دست گرفته یا حتی قبل از آن در رقابت‌های انتخاباتی، بحث کنترل نرخ تورم و کاهش این شاخص کلان اقتصادی مورد توجه او و دولتش بوده است. کاهش نرخ تورم از نخستین وعده‌های حسن روحانی بود که در گزارش 100 روزه نخست کاری او در تلویزیون دولتی ایران نیز کمی و عددی شد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در ماه‌های اخیر به طور منظم منتشر می‌شوند، تایید کننده برنامه دولت 11 برای کنترل نرخ تورم هستند. در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالا و خدمات شهری در آذر ماه امسال نشان از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش 2.3% به 29.6% در این ماه رسیده است که این نرخ از توفیق نسبی دولت در کنترل نرخ تورم پرده برمی‌دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال 92 بیش از 42% بود که در خرداد ماه امسال حتی به بیش از 45% رسید. حال کاهش 15% نرخ تورم نقطه به نقطه ظرف 6 ماه کاهش شدید شتاب افزایش نرخ تورم را نوید می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال نیز به روایت بانک مرکزی ایران به 39.3% رسیده است که نسبت به نرخ تورم یک ساله منتهی به آبان ماه کاهشی کمتر از 1% داشته است. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه امسال نیز از کاهش شتاب نرخ تورم و کم شتابتر شدن افزایش قیمت ها حکایت دارد، اگرچه اعداد ارقام آن با گزارش بانک مرکزی تفاوت هایی دارد. اما این گزارش نیز روند کاهش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها را تایید می کند. بر اساس روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه، نرخ تورم یک ساله منتهی به آذر ماه امسال 35.5% بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی 0.4% داشته است. تورم نقطه به نقطه آذر ماه امسال نیز به روایت مرکز آمار ایران 28.8% است که با کاهشی 1% نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه همراه بوده است. این آمار ارقام اگرچه آمار ارقام افتخارآمیزی برای نرخ تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم راه رسیدن به نقطه هدف دولت یعنی تورم 35% تا پایان امسال را هموار می‌کند. ضمن اینکه باید توجه داشت این آمار ارقام به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات در ایران نیستند و تنها از کاهش شتاب نرخ تورم در ایران روایت می‌کنند. توضیحی که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران نیز مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی درباره این آمار ارقام ارائه کند.
یک بخش از کارهایی که الان دولت انجام داد تلاش کرد که این حجم نقدینگی که یا در واقع رشد نقدینگی رو، مبالغ قابل توجهی نقدینگی رو توی اقتصاد پمپاژ میکنه، این رو مهارش بکنه با سیاست‌های واقع بینانه. مطلب دیگه که باعث افزایش تورم میشه فشار هزینه است، یعنی اگر قیمت عوامل تولید افزایش پیدا بکنه قیمت نهایی یا قیمت تمام شده کالا هم بالا میره. آقای دکتر روحانی به شدت حساس بودن از اینکه هیچ یک از کالاها بدون منطق افزایش قیمت داده نشه. عامل سوم اون انتظارات تورمیه. خوشبختانه در این ارتباط هم با توجه به ثبات نسبی که تو اقتصاد ایران پیدا شد، شما قیمت ارز رو ببینید همواره در یک حدی خودش رو تثبیت کرد. ثبات به مراتب بهتر هست از یک کاهشی که بی ثبات باشه.
انضباط مالی دولت 11 کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه‌های نقدی و بالاخره کاهش انتظارات تورمی که از پس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به وجود آمده از مهمترین دلایل کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر بودند که کارشناسان اقتصادی برای بیان دلایل این کاهش به آنها اشاره می‌کنند. همزمان با کنترل نسبی روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تحلیلی برای کاهش نرخ تورم توصیه‌هایی به دولت و بانک مرکزی کرده است. بر اساس این گزارش، چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بوده که البته در این گزارش تصریح شده که این چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی در ایران قابل اجرا نیست. با این حال در گزارش این مرکز تاکید شده که دولت و بانک مرکزی برای مهار غول تورم در ابتدای راه باید هدف‌گذاری تورمی داشته باشند، چرا که این هدف‌گذاری بانک مرکزی را ملزم می‌کند که همواره نگاهی به آینده داشته باشد. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که دولت باید با تفکیک اجزای پایه پولی، سهم و سقفی برای افزایش هر کدام از اجزای پایه پولی تعیین کند تا با رعایت آن سقف‌های رشد پایه پولی و نقدینگی متوقف شود. روند کاهش شتاب افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی زنده کرده است که اقتصاد ایران دست کم از چنگال یکی از چالش‌های توأمان رکود و تورم تا حدودی رهایی یافته تا برای چالش بزرگ دیگر فکر می‌کند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنین از نوشین سید حسینی همکارم که در اجرای این نمایر من رو یاری داد سپاسگزاری میکنم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.